امروز قراره با هم دیگه به یکی از موزه‌های معروف کشورمون بریم و از نزدیک با این موزه آشنا بشیم.
بله، موزه فرش. شما هم تو این سفر و تو این بازدید جالب همراه ما باشید.
خب این هم موزه فرش ایران.
بچه ها، این موزه در سال 1356 افتتاح شده و الان زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگریه.
بچه ها، اینجا خیلی بزرگه و اینطوری که اینجا نوشته 12,000 متر مربع وسعت داره.
البته این موزه در سال 1340 به منظور گالری فرش ساخته شد، اما بعد از 15 سال که متروکه بود تبدیل به موزه فرش شد.
ساختمان موزه 3400 متر مساحت داره و تمام تزئینات نمای بیرونی اون شبیه دار قالیه.
ساختمان دو تا تالار داره که انواع قالی‌های دستباف و گلیم در اینجا به نمایش گذاشته شده.
طبقه همکف این موزه برای نمایش دائمی 150 قطعه فرش و طبقه دوم اون برای برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و موردی فرش استفاده میشه.
بچه ها، اینجا یه عالمه فرش هست که با ارزش‌ترین فرش‌های ایرانی هست.
از قرن نهم تا الان،
از کاشان، کرمان، اصفهان، تبریز، خراسان و کردستان.
تازه کلی تابلو فرش‌های با ارزش هست.
اینو نگاه کنی، قالیچه با تصویری از شاهنامه.
بچه ها، اینجا 3500 جلد کتاب درباره فرش هم وجود داره.
هم فرش ها و هم کتاب های اینجا در اختیار پژوهشگران ایرانی و خارجی قرار داره.
دوستان، بهتون پیشنهاد میکنیم حتما از این موزه بازدید کنید و با فرهنگ و هنر کشورمون بیشتر آشنا بشید.
به ادامه جوانه ها توجه کنید.
بچه ها، شما دارید جوانه ها رو میشنوید. این برنامه هر هفته جمعه ها در ساعت 19:30 تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
جوانه ها رو بشنوین و به همه برو بچه های مدرسه و دوستان و آشنایان معرفی کنید. سلام به شما دوستای عزیزم، جوانه های ایرانی. من نازنین عباسی و همکارم
پویا ابسالان
در بخش صحنه از برنامه جوانه ها در خدمت شماییم.
من هم سلام عرض میکنم، این هفته در خدمت آقای آبان هستیم. سلام آقای آبان.
درود بر شما پویای عزیز و سرکار بانو نازنین عزیز. خیلی خوشحالم که توی این وقت با شما گفتگو میکنم.
آقای آبان، کارگردانی تئاتر یعنی چی؟
یک سوال بسیار جامع پرسیدین که توضیح و تفصیلش وقت خیلی زیادی رو میبره، چون در واقع پایه برنامه شماست اینه که ما با ساده ترین زبان ممکن بتونیم این اطلاعات رو امکان بدیم. من سعی میکنم که بتونم خیلی به صورت خلاصه ولی مفید این تعریف رو برای شما انجام بدم. ببین، کارگردانی واژه‌ای هست که در فارسی در واقع در نظر گرفته شده برای در واقع واژه انگلیسی director، یعنی به معنی کسی که هدایتگری که برای فیلم یا تئاتر است، کسی که در تئاتر یا در سینما مسئولیت انجام میزانسن رو داره یا دستورات میزانسنی رو داره. میزانسن یک کلمه فرانسوی است که در تمام جهان عمومیت پیدا میکنه، به معنی قرار دادن روی صحنه، به اجرا در بردن یک تئاتر برای صحنه. البته این در کار سینما استفاده میشه. پس کارگران در واقع کسی است که مسئولیت اصلیش دادن میزانسنه. میزانسن دستورات کارگران برای عمل کرد به آدم های یک نمایش یک سینماه. کارگران کسی هست که سازنده یک متن نمایشی، یا بخوایم به تعریف خیلی ساده تری بگیم سازنده یک متن نمایشی، چه برای دوربینه که میشه سینما، چه برای در واقع استیج تئاتره. این کارگردان یک تعریف و یک مفهوم به اجمالش رو خدمتون گفتم. اما حالا بعدم نیست که راجع میزانم صحبت بکنیم. میزانسن تمام دستورات کارگردان به تمام عوامل نمایشی است و خود کلمه میزانسن گاه به معنی یا به مفهوم طبقه بندی صحنه به کار میره. یعنی اینکه کارگردان برای تمام اجزای نمایش، برای تمام تجهیزات نمایش تصمیم میگیره و اون مشخص میکنه که هر چیزی در چه نقطه‌ای بتونه به بیان خاص خودش برسه. فکر می‌کنم ذره سخت شد البته.
استاد آبان میشه لطف کنین توضیح بدین در مورد اینکه یک کارگردان چطور میتونه یک نمایش مدیریت کنه؟
نازنین جان سوال بسیار خوبی پرسیدین. این کار بسیار کار دشواری هست که یک کارگردان چجوری میتونه یک نمایش رو مدیریت بکنه و این برمیگره به دانش یک کارگردان در رشته‌های مختلفی از به هنرهای نمایش. یعنی باید بتونه دراما یا یک نمایشنامه رو هم ساختارش رو و هم اینکه ایجاد میشه و مسائلش کاملا موشکافانه شناسایی کنه و به اشراف کامل بهش داشته باشه و این یک علم بسیار زیادی میخواد و باید بتونه هنر بازیگری رو از ابتدا تا انتها کاملا بشناسه و باید روانشناسی حاده کامل داشته باشه با تمام اجزای نمایش و تجهیزات، از جمله نور، از جمله موسیقی، از جمله واقع استراکچر یک صحنه تئاتر کاملا بشناسه. و با این توضیحات کوچیکی که من خدمتتون دادم متوجه شدین که چقدر یک کارگردان در مدیریت یک تئاتر نقش بسزایی داره و تقریبا همه کاره و مؤلف یک نمایش فقط کارگردان هست و هر چقدر یک کارگردان دانش زیادی داشته باشه میتونه یک کار بسیار سترگ عظیم انجام بده و هر چقدر اگر احاطه نداشته باشه به علوم در واقع مربوطه میتونه یک کار ضعیفی روی صحنه بیاره. و از همه چیز مهمتره که یک کارگردان مسائل مردمش رو بشناسه و مسائل روز رو بشناسه یا همواره در حال اکتشاف باشه که بتونه کاری که درخواست مردم یا مسائل روز جامعهش رو بتونه روی صحنه تئاتر بیاره. مدیریت کردن یک نمایش بسیار کار سختیه. شاید به خاطر همین هست که گاهی وقتا میبینیم که بعضی از کارگردان بسیار موفقن و وقتی به کارنامه اینا و به رزومه اینا ما مراجعه میکنیم متوجه میشیم که در چند رشته مختلف اینا تحصیل کردن، مثل روانشناسی، مثل ادبیات نمایشی، مثل بازیگری و خیلی از چیزهای دیگه. یا حتی گاهی وقتا دیده میشه که در واقع کارگردانی که رشته هایی رو مطالعه کردن که شاید به تئاتر ربطی نداشته باشه ولی به خاطر اینکه کمک میکنه که مردمشون رو بهتر بشناسن یا عوامل نمایششون رو بهتر بشناسن اینا به سمت این رشته ها میرن، مثلا این رشته مثل جامعه شناسی.
خیلی ممنون از شما استاد بزرگ ارجمند. آقای آبان ما وقتمون در این برنامه تموم شده ولی حتما در برنامه های آتی این بحث رو ادامه خواهیم داد. با شما و دوستان عزیز خداحافظ.
خب به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است.
دوستان عزیز این برنامه جوانه هم تموم شد.
از همراهیتون بسیار ممنونیم.
تا جوانه های دیگر، نوجوانای ایرانی، خدا نگهدار.
شما همراهان عزیز بخیر، سپاسگزارم که با ما همراه هستید و امیدوارم این همراهیتون تا انتهای این بخش، بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ ادامه پیدا کنه. در این لحظه از شما دعوت میکنم قطعی بشنوید با صدای استاد شهرام ناصری.
هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود، گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود، خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابد، بار دیگر به سر چشمه حیوان نرود، آن که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، رسیدیم به ساعت 18:15 از شما دعوت میکنم بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. نقش امام خمینی رحمت الله علیه در گرامی داشت عید نوروز و تغییر نگاه ایرانیان به آن در تاریخ معاصر برجسته است. پیام های نوروزی هر ساله ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی رهنمودهای مهمی در اداره کشور در خود داشت و توجه مردم را به ایجاد تحول در حیات مادی و معنوی همراه با تحویل نوروز و نو شدن طبیعت معطوف می‌کرد. در این برنامه از دیدگاه‌های امام نسبت به نوروز و همچنین خاطراتی از ایشان در ایام عید می‌شنویم. لطفاً با ما همراه باشید. امام خمینی با شمع سیاسی بالای خیش از مناسبت نوروز برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در تاریخ سود جستند. در نوروز سال 1342 به پیشنهاد ایشان عید باستانی در اعتراض به اقدامات رژیم تحریم شد. عنوان این اعلامیه تکان دهنده که در اعتراض به سیاست‌های شاه صادر شده بود این بود: روحانیت اسلام امسال عید ندارد. حضرت امام خمینی با اینکه در نوروز جلوس داشتند و تبریک میگفتند و تبریک دیگران را میپذیرفتند و در پیام تلویزیونی خود دعای معروف یا مقلب القلوب و الابصار را میخواندند، ولی از بکار بردن واژه عید برای نوروز خودداری میکردند. در اواسط فروردین 62 متنی از سوی دفتر به منظور پاسخ و تشکر از تمام کسانی که به مناسبت نوروز و یوم الله 12 فروردین برای امام تلگراف و پیام تبریک فرستاده بودند تهیه شد. این متن برای تصویب خدمت ایشان خوانده شد. در متن کلمه عید نوروز آمده بود. امام فرمودند عید را حذف کنید و فقط نوروز بنویسید. از مرتضی اشراقی نوه حضرت امام در کتاب پدر مهربان نقل شده است که منزل امام در نوروز سال 1368 خیلی شلوغ بود. من و یاسر و محمد تقی در خانه دایی هم داشتیم بازی میکردیم و منتظر بیرون آمدن امام بودیم. یک دفعه حسن آقا از در وارد شد و گفت ایدی گرفتید؟ گفتیم نه. گفت سری بروید که آقا شما ستار صدا کرده. ما با سرعت به آنجا رفتیم. امام همیشه وقتی می‌خواستن ایدی بدهند هیچ وقت نمی‌گفتند بگیر، می‌گفتند بیا جلو. ما را یکی یکی در بغلشان می‌نشاندند و بعد ایدی می‌دادند و یک دست روی سر ما می‌کشیدند و بعد می‌رفتیم. نویسنده کتاب خمینی روح الله در مطالب خود درباره نوروز آورده است که از رفتگر کوچه امام خمینی پرسیدم آیا هرگز امام را دیده‌ای؟ گفت دو بار، اما در هر ایدی ایدیام در یک پاکت دربسته می‌رسید. پرسیدم آخرین ایدی را کی گرفتی؟ گفت یک هفته قبل از نوروز با یک نامه که قابش کردم و یک جفت جوراب که پا نکردم. در این کتاب در بیان خاطرات کودکی امام خمینی در زمان تحویل سال نوشته شده است: وقتی خیلی کوچکتر بود از دوستانش شنیده بود که هنگام تحویل سال زمین تکانی می‌خورد، چرا که هر سال نوبت یک حیوان عظیم الجثه است که زمین را از حیوانی که یک سال آن را بر دوش کشیده تحویل بگیرد. شاید اصولاً واژه تحویل سال ابتدا از این رموز چینی به افسانه‌های ایرانی راه یافته بود و بعدا خیام و خواجه نصیر آن را به صورت علمی به کار بردند. به هر حال بچه ها از بزرگترهایی که نمی دانستند تحویل سال یک امر کاملا اعتباری است، شنیده بودند که اگر به یک کاسه پر از آب خیره شوند، لحظه تحویل کاسه تکانی می خورد و موج بر می دارد. اگر یک ماهی در آب باشد، ماهی به سرعت خواهد چرخید. روح الله با این شنیده یک سال یک ماهی قرمز را با غربال از حوض خانه گرفته و در تشتی بزرگ که مادر پرآبش ساخته بود انداخت تا شخصا آن را تجربه کند. ساعتها به ظرف و ماهی خیره مانده بود و هر بار که ماهی تکانی می‌خورد او با هیجان و فریاد کنان مادر را صدا می‌کرد تا بیاید و کشف فرزند خویش را ببیند. مادر هم هر بار می‌آمد ولی می‌گفت حالا زود است. گویا آن سال در نیمه‌های شب، آنگاه که او هفت ملک و ملک را خواب دیده بود، سال تحویل شد و صبح که از خواب برخاست، قبل از شستن دست و صورت بر سر تشت رفت، اما ماهی را گربه یا کلاغ برده بود. دکتر صادق طباطبایی در کتاب خاطرات خود می نویسد: من در جریان تدارک رفراندوم در روزهای آخر اسفند مرتب به قم رفت آمد می کردم. در روز اول عید سال 58 در بیت امام در قم بودم که هیئت دولت خدمت ایشان رسیدند. یادم است یک کیسه پلاستیکی کنار امام بود که در آن سکه‌های کوچک یک ریالی بود. مهندس بازرگان خطاب به امام گفتند یک ایدی در شأن انقلاب به ما بدهید. امام به هر کدام از وزرا از این سکه ها دادند. من گفتم جداگانه خدمتتان میرسم، این فایده ندارد. وقتی همه رفتند و امام هم رفتند داخل، رفتم نزد امام. داشتند بین دو اتاق قدم میزدند. سلام کردم و با حالت خنده و تبسم پر از مهر و عطوفت گفتن ها چیه؟ گفتم ایدی میخواهم. کیسه رو برداشتن. گفتم نه، اگر همه اش را بدهید فایده ندارد. ایشان 5-6 تا از همان سکه ها دادند و یک شوخی هم کردند و گفتند تو باید از پدرت برای ما عیدی بگیری. حضرت حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان یکی از اعضای دفتر امام می نویسد: ما روز نوروز به اتاق حضرت امام وارد شدیم. امام حدود ساعت 9 صبح با نشاطتر از روزهای گذشته و متبسم و با قبای نو وارد شدند و به افراد حاضر که در مجموع با دکترها 5 نفر بودیم چند بار مبارک باشد گفتند. سپس خودشان سراغ سکه‌های 1 ریالی را گرفتند و کف دست قرار دادند. افراد حاضر نیز هر کدام چند عدد برداشتند. مشابه این برنامه در نوروز سالهای دیگر نیز تکرار می شد. همراهان ارجمند، از شما سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ انقلاب در اولین جمعه سال 98 همراه ما بودید. در تهیه این برنامه نگاهی داشتیم به این منابع: کتاب پدر مهربان نوشته احمد میربان، کتاب خمینی روح الله نوشته علی قادری و کتاب خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبایی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. ساعت 18:26 دقیقه. اینجا رادیو فرهنگ.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
تو محل زندگیتون حالا یا تو محل کارتون چقدر در مورد کتاب صحبت میکنی؟ اصلا پیش میاد؟
بله پیش اومده و سعی میکنیم که در واقع کتابای خوبی که خونیم حداقل به دوستانمون معرفی کنیم.
چون من دانش آموزم توی مدرسه خیلی در مورد کتابای درسی مناسب، کمک درسی مناسب صحبت میکنم. اینکه مثلا چه کتابی برای کنکور مناسب تره، چه کتابی برای تست مناسب تره، یا مثلا کتابای رمانی که به سن ما بخوره خیلی در موردش حرف میزنیم.
فکر میکنی چه علتی وجود داره که یک کتاب معروف میشه یا تجدید چاپ میشه؟
خب متن قوی، اطلاعات آگاهی که میرسونه، اگر داستان رمان باشه خب قطعا متنشه، و اگرم که کتاب تاریخی باشه خب قطعا جامع بودن اون اطلاعاتش باعث میشه که معروف بشه و کتاب مرجع خوبی بتونه باشه.
موضوعی که مردم خیلی بیشتر دوستشون دارن بهشون بپردازن، این باعث میشه که اونا محبوبیت داشته باشن. یا مثلا اینکه به موضوعی بپردازن که کمتر بهش پرداخته شده، به نظرم باعث میشه که این کتاب معروف بشن.
حالا خودت میخوای کتاب بخری، کتاب معروف میخری یا نه؟
اگه از کسی که خونده باشه به این پیشنهاد بده، سعی میکنم به این شکل کتاب بخرم، نه اینکه صرفا رو جلدش و اینکه حالا پرفروش شده باشه. نه،
یعنی باید حتما از کسی شنیده باشه که کتاب خوبه.
آره حتما خونده باشه که این پیشنهاد بهم داده باشه که بتونم در واقع مطالعهش کنم.
حالا فرض کن من یه شهروند توی کتاب فروشی باشم، چه پیشنهادی به من میدی که بتونم یه کتاب خوب بخرم؟
بهش باید فکر کنم که بگم آقا دنبال چی هستی، دنبال چه مطلعی میخوای بگیری، و اگر دنبال خب آگاهی تو بخش زمینهای مختلف هستی اون کتاب رو معرفی میکنی، یا حداقل اگر که کتابی رو انتخاب کردی چند سطرشو مطالعه کنه ببینه با اون نوشتارش، با اون نوع ترجمهش یا با جمله بندیاش میتونه هماهنگ باشه یا نه.
بهش میگم که حتما اون موضوعی که میخواد توش بررسی داشته باشه یا بخونتش، حتما بهش توجه داشته باشه، اینکه چه موضوعی میخواد، همینطوری الکی نره، بیراهه نره، حتما یه هدفی رو مشخص بکنه، یا اینکه بره از افرادی که کتاب زیاد خوندن پرسجو کنه، یا اینکه بره توی اینترنت سرچ کنه، پیدا کنه، بعد کتاب مطالعه کنه. این راه ها هستش.
ولی خب کتاب‌های داستانی حداقل میتونه شروع کنه طرفو به عادت به مطالعه کردن. من خودم تو بخش ادبیات یا تاریخ خب خیلی علاقه‌مندم.
خودتون چقدر اهل کتاب خوندنی؟
من در روز بیشتر خب کتابای درسی میخونم، ولی کتابای غیر درسی هم هر روز تقریبا یه ساعتی میشینم میخونم، یه 5 صفحه‌ای 10 صفحه‌ای.
سعی میکنم حداقل روزی نیم ساعت رو بخونم.
نیم ساعت. تو خونهتون چقدر کتاب داریم؟
فکر میکنم یه 100 تایی کتاب داشته باشیم، یه 100 تایی به کتاب خونمون هست.
یه کتاب خونه یه 5 طبقه در عرض 2 متر.
فکر میکنی چند تا کتاب توش باشه؟
هست 50-60 هست.
تا حالا کتاب هدیه دادین به کسی؟
بله بسیار. بله
یه 2-3 باری گرفتم خودم، ولی به کسی تا حالا کتاب هدیه ندادم.
کتاب خوبی که خوندم رو هم پیشنهاد میدم، هم سعی میکنم هدیه بدم.
با ما منتشر شد.
سپاس